بین المللی مورد تعارض واقع میشد اون منافع ملی بود که حرف اول میزد. یا همین الان مثلا ما در اوپک میبینیم بحث های مربوط به تولید نفت، قیمت نفت، کاهش عرضه، مباحث و اختلافاتی که وجود داره و در نهایت وقتی این تعارضات اتفاق میفته اون چیزی که در نهایت حاکم میشه منافع ملی اون کشورها هستش که فارغ از اون ساختار به اون عمل میکنه. اما حالا جدایی از این مسئله و جدایی از این بحث که در واقع این ساختارهای بین المللی که سالها تبلیغ میشد بچه اصلی رو اینها در نظام بین الملل دارن داره کمرنگ میشه، بحث اصلی این هستش که شاید حتی همین پوسته و همین پوسته توجه به ساختارهای بین المللی هم داره از بین میره. یعنی در واقع ما الان میبینیم که به طور مثال خود امریکا میاد الان بودجه سازمان بهداشت جهانی در اوج در واقع این بحران ویروس کرونا قطع میکنه. البته عرض کردم اینها یک بحث مقطعی نیست، یک بحث در واقع روندیه که قبل آغاز شده و الان ادامه پیدا میکنه. یعنی قبل از این اگر رویکرد یک جانبه امریکایی ها با خروج از رژیم ها و نظام های بین المللی این حالا یونسکو و توافق پاریس برجام و امثال هم اتفاق می افتاد، الان اینجا به طور جدیتر ظهور و بروز پیدا میکنه. یا مثلا در مورد اتحادیه اروپایی که صحبتم شد در موردش، قبل از این اگر بریتانیا بنای خروج از اتحادیه اروپا رو داشت و این با کشمکش های مختلف، سقوط دولت ها، تشکیل پارلمان جدید، توافق، مذاکره و اینها در یک روند طولانی مدتی اتفاق می افتاد، الان می بینیم که این بحران به واسطه عمل کرده کشورهای اصلی اتحادیه اروپا، این آلمان که در ابتدای بحران علارغم شعارهای امنیت جمعی و اینهایی که داده می شد میاد و صادرات اقلام پزشکی به بقیه کشورها رو ممنوع میکنه و این موجب دلخوری شدید کشورهای حوزه جنوب اتحادیه میشه، این ایتالیا و اسپانیا. الان میبینیم که در واقع بسیاری از احزاب ایتالیایی دارن بحث خروج ایتالیا از یعنی بحث ایتال اگزیت و همون فضای برگزیت رو مطرح میکنن و این امر مورد در واقع پذیرش افکار عمومی ایتالیایی ها یا حالا حتی در اسپانیا و اینها هم واقع میشه و این نشون دهنده این هستش که اون روندی که در واقع آغاز شده بود و اون روند در واقع واگرایی که حالا چه در ساختار اتحادیه اروپایی و چه این نکته‌ای که در واقع این ائتلاف‌های بین المللی تا جایی کارآمد هستند که با منافع ملی کشورها تعارض پیدا نکنند رو شاهد هستیم و به نظر میادش که این میتونه یه بستر خوبی هم در واقع حالا یا میتونه یه بستر خوبی بگیم باشه یا حالا این همون بحث نفت و کاهش قیمت نفت و اینها میتونه یک درس خوبی باشه که در واقع اون چیزی که میتونه یا و باعث افزایش قدرت در ساختار جدید نظام بین الملل میشه نه تکیه و اتکا به این ساختارهای معیوب و پر از ایراد هستش بلکه به نوعی خود اتکایی هستش، چون که ما میبینیم در عمیق ترین گفتم شاید ساختار امنیت جمعی که بعد از جنگ دوم جهانی وجود داشته، این شورای امنیت سازمان ملل یا قوی ترین ائتلافی که وجود داشته تحت عنوان اتحادیه اروپا که چه به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ از هر لحاظ حتی در بحث کنش‌های نظامی و ناتو و اینها همگرایی جدی و کاملی بین این کشورها همراه بوده، ولی می‌بینیم که در نهایت ابتدای بحران که میشه در واقع کشور این آلمان که دایره رهبری اتحادیه اروپا هم داره میاد و به طور جدی جلوی یعنی هم توان کمک به بقیه کشورهای اروپایی نره و هم بعضن جلوی این کارو میگیره و صادرات اقلام پزشکی به کشورهای حالا کلا سایر کشورها رو ممنوع میکنه. و این به هر حال همون چیزی هستش که حالا به لحاظ معرفتی و اندیشه‌ای هم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم همون چیزی هستش که هابز، توماس هابز ازش به عنوان انسان گرگ انسان یاد میکنه و معتقد هستش که به هر حال در واقع انسان‌ها اصالت رو به منافع خودشون میدن و در جایی که منافعشون مورد تعارض قرار بگیره در واقع قطعا اون رو ترجیح میدن. این در حوزه ملی هم هستش و اون چیزیه که در شعارهای ترامپ در انتخابات مبنی بر نخست امریکا هم اتفاق میفته و این در فضای جدید ساختار بین المللی در دنیای بعد از کرونا به نظر میاد که از این حیث و از این جهت یک چالش جدی رو در این روندها به وجود بیاره. البته همونطور که عرض کردم نه به صورت مقطعی بلکه تحت یک روند و ما احتمالاً چه بسا شاهد حضور دولت‌های راستگرا و دولت‌هایی که حالا رویکردهای راستگرایانه دارند هم باشیم که این خب روند همگرایی و روند همکاری‌های بین المللی رو میتونه با چالش جدی مواجه بکنه.
ممنونم آقای دکتر محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، هم مهمان تلفنی دیگر امروز برنامه ما هستن. آقای جلیلوند سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر. تئاتر بابت
درود بر شما، همچنین تئاتر شما قبول بشه. آقای جلیلوند، بعد از کرونا جهان با بازیابی خودش به شرایط قبل از کرونا برمیگرده به اتحاد استالی یا نه اون شرایطی میشناختیم رو دیگه باید فراموش بکنیم و با دنیای جدیدی باید روبرو بشیم؟
من اولا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان شما. ببینید، من فکر می‌کنم جهان پس از کرونا خیلی تغییر خواهد کرد. شاید البته اغراق بشه، ولی درست ما برمیگردیم مثل اون تغییری که بعد از مدرنیته، یعنی در سال‌های 1500 میلادی اتفاق افتاد و در اون دوران 100 ساله جهان وارد پارادایم جدیدی از زندگی شد. جهان پس از کرونا ما وارد پارادایم دیگه‌ای از زندگی خواهد شد و مهمترین شاخصه اونم اینه که بشر فهمید که توانایی‌های مادی و معنویش چقدر کمه و اون غروری که داشتش با واسطه علم و حالا توانایی‌هایی که داشتش، این توانایی‌هاش حالا چه در عرصه علم چه در عرصه متافیزیک به سرعت برای زیر سوال رفت و متوجه شد که باید وارد جهان دیگه‌ای بشه و یه جهان‌بینی دیگه‌ای بشه.
خب این شرایط رو ما در چه دوره زمانی میتونیم تحلیل بکنیم؟ یعنی در چه افق زمانی باید ببینیم کوتاه مدت این اتفاق میفته یا بلند مدت خواهد بود؟
در سه گام باید ما اینو ببینیم: یک گام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت بشر با مسائل سیاسی مواجه میشه که به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، آدمایی مثل دونالد ترامپ که مرتب میگفتن آمریکا اول و فقط آمریکا باشه و اگر آمریکا جواب نده. ببینید، من فقط یک موردی بگم عنوان مثال. یه نظریه در دهه 1970 میلادی مطرح شد به نام بال پروانه. در اساس این نظریه گفته شد که اگر مثلا یک پروانه در برزیل بال بزنه، احتمال داره که به احتمال قوی طوفان اتفاق بیفته. اول خوب اینا مخرجی کردن و گفتن نه، یعنی ما دیدیم که اگه یه نفر چین فاش بخوره در آمریکا الان بیشتر صورت گرفته میشه. نشون داد که آدم هایی مثل دونالد ترامپ که متفقیم که نمیدونم آمریکا اول و ما بودن در آمریکا رو میبینیم، کسی را نمیدیم، تهدیده فلان، متوجه شدن که دیگه این چیز رو گذشته. ما دیگه از دهکده جهانی مارشال مکلوهان وارد کلبه جهانی شدیم، یعنی انقدر نزدیک شده که تاله دهکده چهار تا خونه و دوتا دیوار داره، اما الان دیگه دیوارهایی هم وجود نداره، اتاقایی هستن که براشون باز جهان و هر چیزی وارد میشه و همه رو گرفتار خواهد کرد.
به اتحاد شما آقای جلیلوند، هر کدوم از قدرت‌های جهانی چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ افول هژمونی آمریکا با چه سرعتی طی خواهد شد؟ اتحادیه اروپا در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ و کشورهایی مثل چین و روسیه یا به تعبیر دیگر بریکس چه وضعیتی پیدا میکنه؟
ببینید، این قدرت‌هایی که الان شما ازشون اسپوردید، اروپا، آمریکا، چین، روسیه، هژمونیشون و قدرتشون بر اساس ساختارهای کهنه است، یعنی قدرت نظامی، توان اقتصادی و تا حدودی هم برد فرهنگی. اینا دیگه کهنه شده، اینا دیگه عناصر مؤلفه قدرت نیست. مؤلف ببین، قدرت رو دونن چیزی که بتونه شما رو حفظ بکنه، یعنی بتونه توانایی شما رو به حدی برسونه که بتونه موجودیت شما در شرط اولش این موجودیت شما رو حفظ بکنه. الان میبینیم مثلا روسا 8000 تا موشک قاره‌پیما دارن، چینیا یه نیروی نظامی خیلی قدرتمندی دارن، ژاپن اقتصاد قدرتمندی داره، آلمان اقتصاد قدرتمندی داره، فرانسه فرهنگ خیلی قویی داره، ولی هیچ کدوم از حریف یه ویروس کوچیک به نام کرونا هم نشدن. پس وقتی منابع تهدید عوض میشه، شکل قدرت هم عوض میشه. حالا این چه اتفاقی قراره بیفته معلوم نیست. دو بشر دو راه بیشتر نداره، یا بره تو انزوای خودش هر کشوری و خودش جمع بکنه و خودش بخواد مقابله کنه، یا اینکه دست به همکاری بزنه که ناگزیره که راه دوم بپذیره. وقتی ناگزیر میشه راه دوم بپذیره، ما یه تعریف جدیدی از مؤلفه‌های قدرت باید بدیم که بشر بر اساس اون باید زندگی بکنه. ببینید شما هر چقدر میشه که خارپیما و نمیدونم هواپیمای F-35 و ناو افمار داشته باشی، همون ویروس کرونا ناو افمار روزورت و ناو افمار شالدوگل فراتر الان به اصطلاح به گل نشونده، نشون میده که باید مؤلفه‌های قدرت در تغییر پیدا کنه. حالا به چه سمت و سوی تغییر پیدا میکنه اینو بعدا باید دید.
بسیار خوب، ممنونم آقای جلیلی، من متشکرم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
درود
شما، خدا نگهدار. آقای عبدالحمید، یک سوالی که مطرح است، خب در ساعت‌های خود شما بود، آقای جلیلی و در بخش آقای بازرگان هم اشاره کردن، چرا یک ویروس و نوع مقابله با این ویروس، نوع مدیریت شرایط هر کشوری در برابر این ویروس باعث شده که اینطور نظم جهانی به هم بریزه؟
بله، اتفاقا این مسئله که حضرت عالی می‌فرمایید نکته‌ای هستش که الان می‌خواستم بهش اشاره کنم و در مورد دو مورد دیگری از در واقع در راستای دو مورد دیگری از اتفاقات دنیای پسا کرونا در ساختار بین المللی جا می‌گیره و اون این هستش که خب یکی از این موارد همونطور که عرض کردم احتمالا افول اندیشه لیبرال دموکراسی ها خواهد بود، به این معنی که خب الان یکی از بحثایی که به طور جدی بین متفکرین غربی مطرحه و حالا آقای استفان والت، جوزف نای، اینها همه این روزها بهش زیاد پرداختن، این هستش که کشورهای در واقع حوزه شرق عمل کرده مطلوب تری رو نسبت به کشورهای غربی در باره کنترل این بحران داشتن و این رو ناشی از این میدونن که در واقع کشورهای حوزه شرق کشورهایی هستن که به لحاظ ساختار تصمیم گیری تمرکز در ساختار تصمیم گیری بر اونها حاکمه و نسبت به کشورهای حوزه غرب که این شرایط رو ندارن طبیعتاً در شرایط بحرانی میتونن ظهور و بروز بهتری داشته باشن و این مسئله اون موردی هستش که به نوعی تناقض حاکم بر لیبرال دموکراسی ها رو بیشتر آشکار می‌کنه، چون همونطور که مستظر هستین خب لیبرال دموکراسی ها به لحاظ نظری اساسا خود همین واژه یک تناقضی رو درون خودش داره، به این معنی که حالا خیلی ساده و کوتاه اگر بخوایم به اون اشاره کنیم، این مسئله هستش که به هر حال لیبرالیسم به عنوان اندیشه هستش که به حقوق فردی و نقطه اتکاش بحث حقوق فردی هستش و دموکراسی به هر حال اون چیزی هستش که نقطه اتکاش نظر جمعی هستش، که این خب در ساحت نظر تناقضی داره که البته پاسخی که بهش داده میشد توسط طرفداران این اندیشه این مسئله بودش که خب این در ساحت نظر هستش، ولی خب در عمل این کامل ترین چیزی هستش که بشر بهش رسیده، که البته وقوع این بحران اشتباه بودن و نادرست بودن این حرف رو ثابت کرد. اما اینکه حالا کشورهای حوزه شرق عملکرد مطلوب تری داشتن به نسبت به کشور حوزه غرب و در خود غرب اونهایی که ساختار تصمیم گیری متمرکز تری داشتن عملکرد مطلوب تری داشتن، یعنی یه جایی مثل آلمان که خانم مرکل سالها صدر اعظمه نسبت به جای این ایتالیا که خب انتخابات تناسبی برگزار میشه، دولت ها تند به تند سقوط میکنن، ائتلاف ها شکننده است، به دلیل تمرکزی که در حوزه تصمیم گیری داشت عمل کرده مطلوب تری داشت و این از این جهت که اساسا لیبرال دموکراسی ها یک نقش حداقلی رو همواره برای دولت ها و یک نقش ناظر رو برای دولت ها قائلن، این چالش رو برای لیبرال دموکراسی ها در دنیای پسا کرونا ایجاد میکنه که باید این مسئله رو حل کنن. خب الان میبینیم حتی در یه جایی مثل امریکا الان بحث بیمه همگانی داره مطرح میشه، طرحی که دوران اوباما هم مطرح شد و جمهوری خواها به شدت علیهش موضع داشتن الان مطرح میشه و همچین موضع جدی هم علیهش به وجود نمیاد و این به خاطر این هستش که در واقع این بحران و این شرایط بحرانی این لزوم کنشگری بیشتر دولت ها رو در واقع ثابت کرد و از این جهت میشه گفتش که لیبرال دموکراسی ها با یک چالش جدی منطق حاکم بر لیبرال دموکراسی ها و منطق حاکم بر نئولیبرالیسم مبنی بر دخالت کمتر دولت در امور با یک چالش جدی مواجه خواهد شد. اما مورد آخری که میخوام بهش اشاره کنم و عرضم رو جمع‌بندی کنم، بحث افول قدرت آمریکا به عنوان قدرت هژمون در ساختار و نظام بین الملل هستش که این از موارد متعددی ناشی میشه. علاوه بر عدم توانایی آمریکا در واقع در کنترل بحران در فضای داخلی خودش که ما می‌بینیم بیشترین تعداد ابتلا، بیشترین تعداد در واقع مرگ و میر، بیشترین تعداد بستری و همه این موارد در آمارها آمریکا سرنشین هستش، علاوه بر تمامی این موارد، این شاید اولین بحران بعد از جنگ جهانی دوم باشه که با این وسعت و با این سطح از جهان شمولی در سطح دنیا اتفاق افتاده و قدرتی این امریکا که قدرت هژمون و قدرت برتر نظام بین الملل حالا با اون مؤلفه ها هستش در رهبری جهانی برای این بحران تا این حد فشل و ناتوان عمل کرده و در واقع که این هم ناشی از ضعفی میشه که در حوزه داخلی امریکایی ها دارن تجربه میکنن. علاوه بر اینها احتمالاً شکاف ها و گسل های اجتماعی داخلی در امریکا فعال خواهد شد. گزارش رو هفته قبل خود روزنامه واشنگتن پست رفته بود مبنی بر این که در واقع توی یک سری از مناطق ایالات متحده عین شیکاگو و میلواکی در حالی که 30% جمعیت سیاه پوست وجود داره، ما نزدیک اونجا مرگ و میرهای ناشی به کرونا نزدیک به 70% هستش و این نابرابری رو اتفاقی ندونسته بود و در واقع اشاره کرده بود که این ناشی از مسکنهای غیر استاندارد، خدمات پزشکی نامناسب، دوری از خدمات درمانی و این موارد هستش که تو مناطق سیاه پوست هستش. اظهار نظرهایی که فرمانده های مختلف ایالات میکنن، یک روند واگرایی جدی در برخی از ایالات امریکایی ایجاد کرده که همه این چالش ها وجود داره. در کنار همه اینها اون چیزی که مهمتر از همه شاید باشه این مسئله هستش که در جریان این بحران زیست اخلاقی امریکا با چالش جدی در افکار عمومی دنیا مواجه شد. به این معنی کشوری که میخواد قدرت برتر نظام بین الملل باشه باید یک حداقلی از مشروعیت رو در افکار عمومی دنیا به لحاظ اخلاقی و به لحاظ مباحث قدرت نرم داشته باشه. اما خب ما میبینیم در جریان این بحران ایالات متحده به اقداماتی دست میزنه که زیست اخلاقیشو با چالش جدی مواجه میکنه. این بحث توقیف ماسکایی که برای یک کشور دیگه بوده و بارگیری اون به سمت ایالات متحده، یا بحث قطع کردن بودجه سازمان بهداشت جهانی در اوج بحران و مبارزه با بحران کرونا، یا بحث صندوق بین المللی پول که وام درخواستی ایران رو نه تنها خودش تحریم های اعمال میکنه، از این جهت صندوق بین المللی پول هم که ایران وام درخواست میکنه روند دریافت وام ایران رو با چالش مواجه میکنه، و بحث تحریم ها هم که نقطه پایانیش هستش که به غیر اخلاقی ترین شکل ممکن و ظالمانه ترین شکل ممکن در این بحران وجود داره. پس از این جهت فکر میکنم مورد سومی هم که در جهان پس از کرونا مشاهدش خواهیم بود و به صورت یک روند میان مدت اتفاق خواهد افتاد، بحث افول قدرت امریکا خواهد.
بسیار خوب، متشکرم. کمتر از یک دقیقه نقطه پایانی اگر باقی مونده بفرمایید.
هرسلام خدمتون که به هر حال در دنیای پسا کرونا مهم این هستش که ما الزامات بازیگری خودمون رو بشناسیم و چالش هایی که برای بحث نفت، برای بحث سازمان های بین المللی ایجاد شده رو منظر و ما باید ازش درس بگیریم و با اتکا به توان داخلی، اقتصاد ملی که در واقع در این بحران ثابت شدش که میتونه مهمترین نسخه و جدیترین نسخه برای مقابله با بحران های بین المللی و فضای جدید ساختار بین المللی باشه، از اون توانهای داخلی بهتر استفاده کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب عبدالحمیدی و همچنین از آقای دکتر بزرگان و آقای دکتر جلیوند هم که به صورت تلفنی با ما همراه بودن. تشکر میکنم و ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصر شما به خیر باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خب همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و بررسی و تحلیل مناسبات و معادلات قدرت در جهان پسا کرونا پرداختن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی امروز که امیدوارم مورد اقبال و پسند شما خوبان فریخته هم واقع شده باشه. 301035 همراه با شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با ما از این طریق در ارتباط و تعامل باشید.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌سازی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. ساعت 18:24:50 هست و ما همچنان در کنار شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم در ادامه برنامه ها شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حق و ناس رو داریم راجع به صحبت میکنیم و اینکه دایره حق و ناس میتونه تا کجاها امتداد پیدا بکنه و تا چه جاهایی ما میتونیم حق و ناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از ماها توی رفتارهای ترافیکیمون وقتی نگاه میکنیم واقعا رفتارهای هنجاری نداریم. ما خیلی مفاهیم قشنگی داریم. این حق و ناس یکی از اون مفاهیم بسیار قشنگی در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تمدن ما گسترش داده نشده. همین که من افرادی توی یک دور برگردم توی صفی ایستادن که به ترتیب با ماشینشون دور بزنن و من بی محابا میام و حق اونها رو پایمال میکنم، بی محابا میام و جلو میزنم، بی محابا میام و همه اونهایی که توی اون یک حرکت منظم دارن انجام میدن رو به هم میریزم، اگر قراره بین خطوط حرکت بکنم بین خطوط حرکت نمیکنم و اصلا هیچ به فکر نیستم که این رفتار من شاید باعث یک اشکالی بشه، باعث یک اختلالی بشه، خدای نکرده باعث یک تصادفی بشه. بعضی وقتا ما متوجه نمیشیم پشت سرمون چه اتفاقی میفته. ما فکر میکنیم رد کردیم ما رفتیم، اما نمیدونیم شاید پشت سر ما یک راننده بی تجربه هست، یک راننده محتاطی هست که با حرکت مارپیچ ما، با حرکت خطرناک ما اتفاقی پشت سر ما اصلا متوجه هم نشدیم و رفتیم و در حقیقت افرادی رو پشت سر خودمون با هزاران آسیب باقی گذاشتیم. دارم آسودگی مردم رو به هم میزنم. اگر یک کمی عقلم برسه، اگر یک کمی به نوعی به این مباحث بخوام بها بدم، بحث حق و ناس رو حتی تو این مسئله هم شدیداً باید نگاه بکنم و ببینم که رفتارهای ترافیکی من، رانندگی میتونه بسیار خطرناک باشه و حق و ناس بسیار زیادی رو گردن من قرار بده که بعداً نتونم هیچ جوری از اون خلاص بشم. انشالله که این رفتارهای ترافیکیمون رو دقت میکنیم، انشالله که حق و ناسی رو برای خودمون به وجود نیاریم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدم.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. همکاران خوب من آماده میشن تا نگاه تازه‌ای داشته باشن به مرور آخرین و تازه‌ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر.